سلام، علی مختاری هستم، مدیر مجموعه کمپارس و خوشحالم که برنامه دیگر در خدمت شما هستیم. برنامه شماره 286 هست. امروز هفتم بهمن ماه 1401 هست. ساعت در تهران 8 شب و در شرق کانادا 11 و نیم و در غرب کانادا 8 و نیم صبح هست. امروز 27 ژانویه 2023 هست و این برنامه چشم‌انداز مهاجرت که در اون به پرسش‌های مهاجرتی شما پاسخ میدیم. برای طرح سوالتون لطفاً از اپلیکیشن کمپارس استفاده بکنید. اپلیکیشن کمپارس رو میتونید در گوگل پلی و همینطور اپل استور ببینید و دانلود بکنید و بسیار برای شما مفید خواهد بود، از باب اینکه میتونید هم مطالب آخرین اخبار رو دریافت کنید، همین که این برنامه رو ببینید و سوالاتتون رو هم در باکس مربوطه میتونید وارد بکنید. راه دیگر ارسال سوالات برای ما همین هست که به نشانی parnion.tv مراجعه بکنید و در اون وبسایت هم امکان دیدن برنامه پرنیان رو دارید، همین که میتونید در واقع سوالتون رو وارد اون باکس بکنید و اینجا در مقابل من ظاهر میشه و در خدمت شما خواهم بود برای پاسخ. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم یکی دو تا نکته رو خدمت دوستان عزیز عرض بکنم. یک نکته اول این که خب تحولات خوبی در برنامه استارتاپ اتفاق افتاده. خوشبختانه تعداد زیادی مدیکال صادر شده، تعداد زیادی ویزا صادر شده و بسیار بسیار خوشحالیم که به هر حال این برنامه از رخوت در اومده. ویزا آفیس های داخل کانادا ظاهرا درگیر این برنامه شدن، یکیش به ویزا آفیس کلگری و همینطور از حتی وایت هورست که یک شهر کوچکی است در شمال کانادا هم اداره مهاجرتی که اونجا هست به اونجا هم ارجاع شده و از اونجا هم مدیکال صادر شده. در صورت به هر ترتیبی که اداره مهاجرت تصمیم گرفته باشه که یک حرکتی رو در ارتباط با این برنامه در واقع ایجاد بکنه ما خوشحالیم و به همه دوستانی که به هر حال تحول دمونش اتفاق افتاده تبریک میگیم و امیدوارم که برای در مورد بقیه دوستان هم اتفاق بیفته و اون به هر حال اون فضای منفی که بهش دامن زده میشد در ارتباط با برنامه استارتاپ خوشبختانه داره به شکل دیگری پیدا میکنه و از اون فضا داریم خارج میشیم. نکته دومی که خدمت دوستان عزیز میخوام عرض بکنم در مورد سرمایه گذاری کبک هست که پیش از این هم عرض کردم. سرمایه گذاری کبک رو جدی بگیرید، به خصوص برای اونهایی که در واقع شرایطش رو دارن و شرایط دیگر برنامه ها رو ندارن. برنامه ایست که مستقیما به اقامت دائم منتهی میشود. کبک بودنش رو اصلا روش خودتون رو اذیت نکنید. بیشتر در 15 سال 16 سال گذشته که من داشتم برنامه سرمایه‌گذاری کبک رو اقدام می‌کردم، حالا شاید 1000 تا موکل یا بیشتر در این برنامه من داشتم، این افراد هیچ کدومشون میتونم بگم 5% شاید در کبک ساکنن، 95% در تورنتو یا ونکوور ساکن شدن و هیچ منع قانونی برای سکونت در خارج از کبک بعد از دریافت اقامت دائم وجود ندارد. ولی قصد شما در زمانی که اقدام میکنید طبیعی است که باید زندگی در کبک باشد و این قصد شما قابل تغییر هست در آینده اگر کسی بخواد جا به جا بشود بنا به قانون که در واقع جزء حقوق بشر هست، حق جا به جایی، حق تعیین مسکن، حق تعیین محل زندگی، همه اینا در حقی به اسم The Right to Mobility تعریف شده و از این جهت هیچ محدودیتی شما ندارید. این بخشی از منشور حقوق و آزادی‌های فردی کانادا هم هست و پذیرفته شده است. بنابراین وقت تصور نکنید که اگر از طریق کبک اقدام کردید بعد تا آخر عمر در کبک زندگی کنید، چنین چیزی رو ما نداریم. و نکته دیگری رو که میخواستم خدمت دوستان عزیز عرض بکنم این که پاسپورت دامینیکا رو عرض کردیم و پاسپورت دامینیکا رو میتونید از طریق کمپارس دریافت بکنید. به 147 کشور دنیا میتونید بدون ویزا با این پاسپورت سفر بکنید. تابعیت دامینیکا دائمی است، یعنی این که تا آخر عمر شما برقرار است. اگر فرزندان این وسط هم به خانواده شما اضافه بشوند میتونن پاسپورت رو داشته باشن. اگر دلتون بخواد در دامینیکا هم برید و سرمایه گذاری اونها بکنید. خب به هر حال کشور بسیار بکریست، در دریای کارائیب و اشتباهش نگیرید با دامینیکن رپابلیک. خب من با حالا به تعبیری وزیر مهاجرت دامینیکا هم ملاقات داشتم و فرصت‌های بسیار بسیار خوبی رو ایجاد کردیم. الان بهترین قیمت و بهترین امکانات رو شما میتونید از کمپارس بگیرید در ارتباط با پاسپورت دامینیکا و امیدوارم که عزیزانی که علاقه‌مندن از این طریق اقدام بکنن بتونن هر چه سریعتر اقدامشون رو انجام بدن. از زمانی که قرارداد میبندید تا زمانی که پاسپورتتون رو در محل زندگی خودتون دریافت میکنید بین 3 تا 6 ماه طول میکشه و ریسک بسیار 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 کمی هم دارد در ارتباط با اینکه نکند یه وقت پولتون از بین بره. نه چنین اتفاقی نخواهد افتاد و پول اصلیتون رو اصلا زمانی پرداخت میکنید که اپرووال در واقع دامینیکا رو دارید برای دریافت پاسپورت. میتونه برای خیلی ها مفید باشه، برای کسانی که به هر حال هم عجله دارن که بتونن از در واقع در فضای بین‌المللی کاری بکنن، کسانی که علاقمندن حتی برن در انگلیس زندگی بکنن یا تحصیل بکنن و به هر حال برای کانادا و آمریکا و استرالیا هم گرفتن ویزا برای دارندگان از پاسپورت دامینیکا بسیار ساده تر است. این رو هم گفتیم که دوستان عزیز بدانن و از پروموشن ما که تا 15 فوریه هست حتما استفاده بکنید. خب سوال اول، مهدی نبیزاده گفته که جهت شرایط ورود به کانادا اطلاعات کامل میخواستم. بنده 44 ساله و در حال حاضر ساکن ترکیه هستم. آقای نبیزاده این سوال شما در واقع سوال دقیقی نیست که جهت شرایط ورود به کانادا اطلاعات کامل می‌خواستم. شما باید بگید که بنده چه شرایطی دارم، یعنی بنده چند سالمه، چه خونده ام، چه کار می‌کنم، چه کار کرده ام، چقدر زبان بلدم، اون وقت ببینیم که آیا شما شرایط رو دارید یا نه. برای وارد شدن به کانادا بایستی ویزا بگیرید. این ویزا میتونه ویزای اقامت دائم باشه، میتونه ویزای اقامت موقت باشه و برای هر کدومش در واقع برنامه های تعریف شده که بایستی در قالب اون برنامه شما واجد شرایط باشید. اگر علاقه مندید که مهاجرت بکنید به کانادا با ما تماس بگیرید از طریق ایمیل info@campars.com یا اینکه پیام بدید به همون شما تلفنی که الان روی صفحه میبینید و یا اینکه فرم ارزیابی رو در سایت canpars.com تکمیل بکنید. سه راه وجود داره براتون. یا اینکه مراجعه تماس بگیرید با دفتر ما در ترکیه در استانبول. ما دفتر داریم و میتونید با همکار ما مسئول دفتر ما در ترکیه خانم جلیلی صحبت داشته باشید. محشید نصرتی نوشته که من پذیرش از دانشگاه کانادا دریافت کردم در خصوص قرارداد دریافت ویزای مهاجرت تحصیلی و هزینه توضیحات در سایت مشاهده نکردم، اگر امکانش هست راهنمایی بفرمایید. خیلی لطف دارید محشید عزیز. ما طبیعتاً قیمت و این موارد رو روی سایت نداریم. خب منطقی نیست که نوشته بشه به خاطر اینکه خب خیلی تغییر میکنه و بعد به هر حال قیمت ها نیست. اما در مورد شرایط بله، اینکه مهم این است که بدانید که ما انجام میدیم برای اینکه بتونید با ما کار بکنید که یا ایمیل بزنید به info@campars.com یا اینکه به یک دفاتر ما در تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، ارومیه مراجعه بکنید و اگر خارج از ایران هستید در ترکیه یا دفاتر کانادایی ما در مونترال، تورنتو، ونکوور هم در خدمت شما هستیم. برای میتونید ایمیل بزنید یا از طریق همون شماره 201-579-957-9293 در خدمت شما خواهیم بود. حتما تماس بگید. آقای شریف حسنی میگه که من کارشناسی معماری دارم، سابقه 12 سال کار و 6 سال بیمه، 2 فرزند 5 ساله و 5 ماهه دارم و همسرم 35 ساله است و کارشناس ادبیات فارسی، تمکن مالی 2 میلیاردی دارم، برای کدام روش کانادا میتونیم اقدام بکنیم؟ آقای شریف جان حسنی، اولا که خوشم سن خودتون ننوشتید ولی سطح زبانتون رو هم ننوشتید، به خاطر همین به شما نمیتوان در واقع جواب قطعی داد که چه کدام روش شما میتونید به کانادا در واقع مهاجرت بکنید. ما بایستی اطلاعات بسیار بیشتری رو داشته باشیم و این اطلاعات خوبه ولی کافی نیست. مهمترین در واقع فاکتوری که شما اینجا یادتون رفته بنویسید سطح زبانتون هست. به هر حال ما خوشحال میشیم که خدمت شما باشیم. باز هم همونطور که عرض کردم خدمت دوستان عزیز به info@campus.com ایمیل بزنید یا به این شماره 201-579-957-9293 پیام بدید یا پیام خصوصی بدید در اینستاگرام کمپارس. به هر حال همکاران ما با شما در تماس خواهند بود، با یا که با یکی از دفاتر ما تماس بگیرید. به هر حال تماس بگیرید که باهاتون صحبت بشه، شرایطتون بررسی بشه دقیق و ببینیم که چه امکانی برای ما وجود داره که خدمتتون باشه. بله، امروز سوالات خیلی عجیب غریبه، همه تو این مایه است. خانم الهام قنادیان سوال کردن که بهترین و کم هزینه ترین راه ممکن برای مهاجرت با سن 45 چه می باشد؟ تصور خانم قنادیان این هست که تنها فاکتور در واقع مهاجرت سنه. خب نه، فقط سن یکی از فاکتورهاست، اتفاقا جز فاکتورهای خیلی با اهمیت هم نیست. این افراد یا در سنهای کمند 20 تا 25 سال و این حرفا، یا اینکه دیگه بعدش بالای 30 سال خیلی فرقی نمیکنه، شما 40 سالت باشه 45 سالت بشه. بنابراین خانم الهام شما باید بدانید که فاکتورهای بسیار دیگری هم مهم هست، از جمله که تحصیلات شما چیست، تحصیلات همسرتون چیست، شغلتون چه بوده است، سابقه کارتون چه بوده و اینکه چقدر زبان بلدین و حالا اینکه چقدر دارایی دارید هم بحثی هست. برای این صرف این که من فقط سن شما رو بدانم متاسفانه هیچ کمکی رو نمیتونم بکنم. خانم قنادیان ایشون اطلاعات بیشتر برای ما بفرستید تا ما بیشتر بتونیم باهاتون صحبت بکنیم. باز هم تکرار میکنم از طریق شماره واتساپی که روی صفحه هست یا ایمیل info@canpars.com یا تکمیل فرم ارزیابی در سایت کنپارس. خب خانم هستی نوشته که من از 2 سال پیش تا کنون دانشجوی اینترنشنال در کانادا بودم. خب اخیراً با صدور PR لندینگ کردم. خب آیا از زمان لندینگ تا 3 سال آینده اگر از کانادا خارج نشوم می توانم برای سیتیزنشیپ اقدام کنم؟ یا آیا اقامت قبلی من پیش از لندینگ در محاسبه اقدام اقامتی مؤثر است؟ ببینید الان شما 2 تا چیز رو با هم مخلوط کردید. یکی بحث الزام اقامتی در واقع permanent residency obligation، این مال بحث حفظ PRه. شما الان در رجوع سیتیزنشیپ صحبت میکنید، برای سیتیزنشیپ شما 2 سال دیگر که باشید کافیست. برای اینکه شما برای سیتیزنشیپ هر آنچه که قبل از PR شدنتون در کانادا بوده اید روی یک ویزای قانونی در نظر گرفته می شود، منتها نصف اون. و در کیس شما الان کافی است که 2 سال دیگر در کانادا بمانید و می توانید سیتیزن کانادا هم بشوید و مبارک باشه. بله، یک سوال حالا مهمی است اینجا. هجرت الله رحمانی، آقای رحمانی از افغانستان نوشتن آیا شما کار مهاجرتی اتباع افغانستان رو هم انجام میدهید؟ آیا فقط مهاجرت به کانادا رو انجام میدهید یا کشورهای دیگر رو هم انجام میدهید؟ ببینید برای ما اتباع افغانستان، اتباع تاجیکستان، اتباع ایران، اتباع آمریکا، سوئد، اینا برای ما هیچ فرقی ندارند و همه عزیز ما هستند، همه انسانند و به خصوص حالا در واقع همزبانان افغان و تاجیک ما بسیار برای ما از جهات دیگری بیشتر مورد احترام هم هستند. اما نکته ای که وجود داره اینه که نوعاً دوستان عزیز اتباع افغانستان شرایط لازم رو ندارن. اولا که بله، ما فقط برای کانادا اقدام میکنیم، البته حالا پاسپورت دامینیکا رو میگیریم به طور محدود، حالا ممکنه کشورهای اروپایی هم برای ویزای موقت و اینها داریم، اما کار مهاجرت و اقامت دائم رو فقط برای کانادا انجام میدیم. و در مورد اتباع افغانستان مشکل این است که مدارک کافی معمولا وجود نداره. من داشتم موکل افغان، چندین موکل افغان هم داشتم که کارش هم انجام شده، ولی نوعا مجبوریم که با وجود اینکه مراجعه زیاد داریم از دوستان افغان، ولی متاسفانه شرمنده اونها میشیم. نوعاً دوستان افغان میخوان که پناهنده بشن و پناهندگی هم ما برای کسانی که خارج از خاک کانادا هستن پرونده نمیپذیریم. و حالا ممکن هست که هستن دوستانی که کار مهاجرت افغانستان رو انجام میدن از طریق در واقع گروپ اسپانسرشیپ یا پرایویت اسپانسرشیپ، که خب بایستی تعدادی شهروند کانادا دور هم جمع بشن، گروه های قاعدتا 5 نفر است و این افراد باید میتونن بگن که تعهد بکنن که فردی رو از در واقع از اتباع افغانستان میخوان بیارن اینجا و میتونن ساپورتش کنن برای یک سال. خب این برنامه وجود داره برای کسانی که البته در خارج از افغانستان هستن، باید حتما در کشور سالس باشن و طبیعتا این رو ما انجام نمیدیم. در واقع کار جزء لاین بیزنس ما نیست، ولی این وجود داره و متاسفانه در برنامه هایی که ما ارائه میکنیم کمتر تبعی افغانی هست که ممکنه در واقعش واجد شرایط باشه. قاسم افخم میگه که برای دریافت ویزای نیروی متخصص شرایط سنی هم مهمه، تا چه سنی میشه از این ویزا استفاده کرد؟ خب چنین میشود از این ویزا استفاده کرد. برحال استفاده از ویزا که سن و سال نداره. شما منظورتون اینه که تا چه سنی میشود از طریق برنامه نیروی متخصص ویزای اقامت کانادا رو دریافت کرد؟ سوال شما در واقع اینه. بله، برای گرفتن ویزای اقامت دائم در برنامه‌های نیروی متخصص که حالا در مورد برنامه فدرال از طریق سیستم اکسپرس انتری فدرال اتفاق می‌افته، بله سن مهم هست. اینکه تا چه سنی تا نداره، بلکه شما متناسب با اینکه سنت چند سال هست چقدر هست میتونید بابتش امتیاز بگیرید. از یک سنی به بعد دیگه امتیازی بابتش نمیگیرید، ولی همچنان ممکنه امتیازات دیگری داشته باشید که شما رو واجد شرایط برای اقدام و دریافت اقامت دائم بکنند. سن یکی از فاکتورهاست و مهمترین فاکتور هم نیست. حالا برای اینکه ببینید که شما در سنی که هستید چقدر شانس دارید برای اینکه بتونید اقدام مهاجرتی رو در برنامه نیروی متخصص انجام بدهید، میتونید برید در وبسایت expressentry.ir. در expressentry.ir که از وبسایت‌های وابسته کمپارس هست، شما میتونید در بیارید که در واقع این فرم رو وقتی پر بکنید متوجه میشوید که امتیاز شما در سیستم expressentry چند است و اگر مقایسه بکنید با امتیازی که الان داره قبولی میگیره که الان فکر میکنم دوره 490 باشه، اون وقت میتونید تصور بکنید یا تصوری داشته باشید از اینکه چقدر فاصله دارید با آن ماجرا. بنابراین این رو بهش دقت بکنید. از طریق expressentry.ir میتونید متوجه بشید که سنتون چقدر اهمیت داره. ولی فاکتورهای مهمتر از سن فاکتور تحصیلات و فاکتور زبان، و امیدوارم که در اونها شما مشکلی نداشته باشید، فقط دغدغه‌تون سن بوده باشد. بله، آقا یا خانم مهاجر نمیشن که از روند پرونده مندموس ترافل داکیومنت اطلاعاتی بدین، در چه مرحله‌ای هست؟ آیا امکان دارد که به زودی جواب بدن؟ به هر حال فایل شده، توی پروسه است و بله هیچ بعید نیست که زود جواب بدن، ولی در کنترل ما نیست. پرونده وارد دادگاه فدرال شده و تحت رسیدگی است، منتظر رسیدگی است. خب آقای دامون الهامان نوشتن What happens when you apply to a study permit restoration and they transfer your case to a local office? Nothing happens. That means they are trying to process your file in another office. There is no specific meaning of that action. That means that the local office will local office will process your file. چیز مهمی نیست. سوال کرده بودن که اخیراً من درخواست استادی پرمیت میکنم، اگر که درخواست منو پرونده منو بفرستن به یک آفیس محلی مثلا در مونترال، در تورنتو و یا جای دیگه، چه اتفاقی میفته؟ What happens؟ خب چه اتفاقی نفته اون آفیس محلی بررسی میکنه. سوال عجیبی بود. مرتضی میگه که بنده پی آر کانادا هستم، ویزای توریستی مادرم 20 خرداد منقضی میشه. مادرم نتوانست با این کانادا با این ویزا به کانادا بیاید و قرار است مهر ماه بیاید. برای تمدید ویزای ایشون باید بعد از انقضای ویشون اقدام کرد یا میشه قبل از آن هم اقدام نمود؟ چند ماه زودتر میتونم اقدام بکنم؟ بله، وقتی شما ویزای معتبر دارید ولی برنامه سفرتون بعد از انقضای اون هست، خب میتونید درخواست ویزا بدین. یعنی شما میتونید دعوتنامه بدید که من میخوام مادرم سپتامبر بیاد و خب برای سپتامبر نداره، قاعدتا هیچ ایرادی نداره، همین الان هم میتونید برش اقدام بکنید، نیازی نیست که صبر بکنید خرداد بشه. منطقی است. نرگس اشکوری، بله، نوشته که بیان شده که اخیراً برای برخی از موکلین شرکت شما که از طریق استارتاپ اقدام کرده اون نام مدیکال آمده، لطفاً بفهمید زمان انتظار پرونده اونها در اداره مهاجرت کانادا چقدر بوده؟ زمان انتظارشون رو دقیق نمیتونم بگم، ولی حدودی میتوانم که بگویم خدمت شما در متفاوت بوده. یکی از عزیزان رو که حالا میتونم بگم تو حدودی حضور ذهن شاید داشته باشم راجبش، فکر میکنم 12 بسی در حدود شاید 20 ماه 20 و چند ماه باشه، ولی نمیتونم دقیق بگم. و اینطور هم نیست که در واقع این به ترتیب آمده باشه. بعضی از دوستان در واقع پروندهشون رفته توی یه سری ویزا آفیس ها برشون صادر شده، حالا ممکنه بر بقیه دیگه هم این اتفاق بیفته، ولی به هر حال معنی خاصی از جهت زمانی نمیشه روش چیزی رو بار کرد. احمد میگه من احتمال میدم که تعداد اتفاقات بسیار خوبی در ارتباط با استارتاپ بیفته به زودی، یعنی این یک تلی است. چون پیش از این هم اگر یادتون بشه یک برنامه من گفتم که شنیده ها حاکی از آن است که اصلا ظرفیت استارتاپ رو به شدت اضافه میکنند که بتونن پرونده ها رو کلیر بکنن. صحبت از 5000 بود و من فکر میکنم اتفاقاتی داره میفته، انشالله که همه اتفاقات مثبت بیفته. احمد میگه که برای تمکن مالی مجبورم یکی از آپارتمان هایم را بفروشم، برای اثبات منشأ پولم آیا باید مباینه رسمی در مشاوره املاک نوشته شود یا نوشتن یک مباینه‌نامه دستی بین فروشنده و خریدار کفایت میکنه؟ خب بهتره که در واقع یک حالت رسمی تری داشته باشه. طبیعتا شما اگر یک مباینه‌نامه دستی رو که هر دو نفری در مورد هر ملکی میتونن بنویسن، خب نه، یه جوری باشد که حتما یک در واقع یه وجهی از رسمیت درش وجود داشته باشد و نه اینکه بشینید دست نویس خودتون یه چیزی سرهم کنید. خب این جالب نیست. حمید میگه که در مرحله فدرال سرمایه گذاری کبک منتظر مدیکال هستم و ویزای توریستی هم منقضی شده، میخوام دوباره اقدام کنم چون که من به خاطر کرونا اصلا نتونستم ویزا استفاده کنم و وارد کانادا شوم. خب آیا برای اقدام دوباره لازم است عکس بلیطی که گرفته بودم رو بذارم در پرونده؟ نه، که برای شما که یک در واقع حق ایجاد نشده بوده که بگی من میخوام، حقم بوده که یه بار بیام حالا نتونستم بیام، ببین میخواستم بیام نشده. شما وقتی میخوای درخواست ویزا بدی بعد بگی که پرپس چیه، هدفت چیه که میخوای بیای. اون که در گذشته نیومدی، خب نیومدی، اگه کار داشته خب میومدی. اگر که داستان حالا کرونا به کنار، تمام مدت که کرونا نبوده که، ولی در هر صورت این که شما نیامده اید چیزی رو به نفع شما عوض نمی کنه. شما اصلا فوکست باید روی این باشه که خب چرا میخوای بری الان چی کار داری که میخوای بری. Purpose of visit بسیار مهمه. جزء اساس تصمیم گیری افسر هست که شما که قصد دارید ویزا بگیرید برای چی میخواد ویزا بگیرید؟ یکی میخواد بره خالش رو ببینه، یکی میخواد بره پدر مادرش رو ببینه، یکی میخواد بره برادرش رو ببینه، یکی میخواد بره یک کنفرانس شرکت کنه، یکی میخواد بره بیزنس کنه، یکی هر کسی یه کاری میخواد بکنه. بنابراین متفاوت در واقع تمرکز شما باید روی آینده باشد و دلیل اینکه میخواهید بروید، نه اینکه چرا دفعه پیش رفتید ببینید من خواستم برم نشد، خب نشد دیگه. مریم میگه که با توجه به اینکه زمان بررسی پرونده توریستی در IRCC کم شده و الان زمان خوبی برای اقدام هست و اینکه دعوتنامه از وکیل برای پرونده کمک میکنن. دعوتنامه از وکیل؟ نمیفهم دعوتنامه از وکیل منظورتون چیه؟ یعنی یه وکیلی به شما دعوتنامه بده بیا دعوتنامه من نمیده که ممکنه که وکیلی برای شما نامه بنویسد که توضیح بده که شما چرا میخواید بیاید و اینکه خودش بیا پاشو بیا، من چون وکیلشم میگم پاشو بیا، خب معنی نمیده که اون رو نمیفهم یعنی چی. ولی در صورت اینکه شرایط چگونه شده است خیلی قابلیت اتکا نداره، یعنی شما اگه میخواید درخواست ویزا بدید خب بدید، اینکه حالا سریع تر شده ممکن تا شما دادید دیگه سریع نباشد یهو 6 ماه بهش اضافه بشه، ممکن هم برعکس بشه، یه وقتی فکر میکنه طولانیه. زمانی که فکر میکنه چیزا همه چی آماده است بدید، یه وقتی که در واقع یک موجی ایجاد میشود، یک موج رد که خوشبختانه چنین موجی رو ما نداریم الان و تعداد زیادی ویزا اصلا رد ویزا نداشتیم اخیرا، همه ویزای موقت خیلی زیاد صادر شده، هم ویزای تحصیلی هم ویزای بازدید و تعدادشون بسیار زیاد بوده و فکر میکنم شرایط بدی نیست، ولی به هر حال این مبنا نیست، یعنی شما ممکنه که اقدام بکنید و رد بشید. بنابراین زمانی که آدم فکر میکنه که میتونه کار درست کارش انجام بده باید انجام بده، مگر اینکه میگم موج ردی وجود داشته باشه که تقریبا مثل بارها پیش آمده است که مثلا در یه مقطع زمانی تقریبا هر کی اقدام میکنه رد میشه، خب اونا معمولا شرطه که الان اون زمان نیست، یعنی شما میتونید اقدام بکنید و امید داشته باشید که بگیرید. بله خب ما یک میان برنامه رو ببینیم که من هم یک نفسی تازه کنم و بعد ادامه برنامه رو پی بگیریم و با شما باشیم. بنابراین با ما بمانید، با یک میان برنامه کوتاه برمیگردیم. خب سلام مجدد دارم خدمت دوستان عزیز، ادامه برنامه 286 رو داریم با هم. امروز هفتم بهمن ماه 1401 هست، برابر با 27 ژانویه 2023 و این بخش دوم برنامه‌مون هست، برنامه چشم‌انداز مهاجرت، و در این برنامه ما به پرسش‌های مهاجرتی شما پاسخ میدیم که میتونید از طریق اپلیکیشن کمپارس برای ما ارسال بکنید. خب سمیرا سوال کرده که آیا بررسی پرونده‌های استارتاپی که به صورت آنلاین فرستاده شده سریع‌تر از پرونده‌های پست شده انجام می‌شود؟ پرونده‌ای که شما فهمیدید مدیکالشون آمده آنلاین بوده یا پستی؟ خیر اینطوری نیست و پرونده‌ای که ما فرستادیم پستی بوده. و بله سارا میگه که پذیرش دانشجویی گرفتم ولی ویزای دانشجویی من ریجکت شده. پرونده‌ام قوی نیست چون بعد از 10 سال از گرفتن کارشناسی می‌خوام برم کالج. خب اصلا چرا باید قبول می‌شد این پرونده خانم سارا؟ چیکار میتونم بکنم برای ویزا و رفتن به کالج در کانادا برای سپتامبر؟ قبلا ویزای توریست کانادا داشتم تموم شده و سفر رفتم. خب شما کارت غلط بوده و طبیعی است که شما باید رد میشدید، شما باید درخواست کارشناسی ارشد میکردید، میرفتید یه ترم میخوندید و بعد اون وقت پذیرش کالج میگرفتید و بعد میتونستید تغییر بدید به کالج. ولی اینکه شما از اول به عنوان کسی که لیسانسه بوده و 10 سالم سابقه ده سال هم فاصله داره از تحصیلش، وقت تازه میخواد بره کالج، خیلی طبیعی است که در واقع پرونده شما رد شده. یه دوره ای افراد برای کالج زدن و گرفت، تعدادی زد گرفتن، این شده دیگه ترند شده، فکر میکنن افراد دیگه همیشه همین جوری هست و الان مدت هاست که کالجی ها رو دارن رد میکنن. باز هم دوستان عزیزی هستن که بازفتن با وجود داشتن لیسانس و فوق لیسانس برای کالج اقدام کرد. ببینید پرپس آف ویزیت موضوع مهمی است. پرپس آف ویزیت اینکه به چه دلیلی میخواهید بروید. شما پرپس آف ویزیت تحصیله، اما وقتی وقتی افسر میبینه که شما یک لیسانسه یا فوق لیسانسه هستی که دارید درخواست کردید برای کالج، فرضش اینه که قصد تحصیل شما، تحصیل برای شما قصد واقعی نیست. شما فعلا می‌خواستی یک بهانه‌ای داشته باشی که دانشجو ویزای دانشجویی بگیری و حالا یه درسی هم سرهم بکنی، اونجا ارزون‌تره و در واقع قصد واقعی شما این نیست که تحصیلاتت رو ادامه بدی. کسی که لیسانس داره اگه می‌خواد تحصیلاتش رو ادامه بده، یا میاد میره و یه مقطع بالاتر، یا حداقل مثلا یک چیز مرتبطی رو شاید در همون مقطع لیسانس بخونه. در یک حالت‌های خاصی ممکنه شما بتونید کالج رو توجیه بکنید. در حالتی است که فرض بکنید کالج خاصی رو می‌خواید برید و به دلیل خاصی که اون دلیل رو باید توضیح بدید. مثلا این میتونه باشه که آقا من در فلان رشته لیسانس دارم، الان میخوام برم در کالج فلان که باز در همین ارتباط درس بخونم، به این دلیل که میخوام فلان مهارت رو در خودم تقویت کنم. یعنی یک توجیه عقلی و منطقی رو شما باید این وسط بگذارید که پپسا ویزیت شما زیر سوال نرود. ولی دلیل این که افراد رو رد میکنن به دلیل اینکه در واقع درخواست، وقتی درخواست پذیرش کالج میدن در حالی که لیسانس یا فوق لیسانس دارن، یا دیدم افراد با دکتر درخواست کالج میدن، دلیلش اینه که در واقع افسر باور نمی کند که هدف واقعی برای رفتن به کانادا تحصیل است. بله، ولی شما اگه میخواید اقدام بکنید، هم راهش فقط همونه، فوق لیسانس اقدام بکنید. هرچند که شما با یک ردی که دارید پروندهتون رو تضعیف کرده اید اوردی، و چون به هر حال باز افسر با توجه پرونده قبلی شما احساسش اینه که خب شما از اون طریق نشد، حالا دوباره اقدام دیگه میکنید. باز نشون دهنده این نیست که شما یک برنامه‌ای در زندگیت دارید که الان بخشش کانادا رفتن و تحصیل کردن، چون اینکه شما به هر ترتیبی شده می‌خوای ویزا رو بگیری بری کانادا، حالا این از این طریق ندادن از اون طریق. اشکال کار دریافت در واقع ریجکتی همین هست. حالا یه راهتون همین هست که بیاد روی همین داستان رد قبلیتون درخواست در پرونده تون رو برید به کورت، یا اینکه نه درخواست فوق لیسانس بدید، اگر رد شد اون رو برید کورت که شانسش بیشتر. خب مریم میگه من دانشجویی ریجکت شدم 3 ماه پیش، الان توریستی اقدام کنم ویزا میدهند؟ خواهرم کانادا اقامت دائم داره، قبلا هم رفتم با ویزای قبلی هم. خب ممکنه بدهند ممکنه ندهند، شما نمیتونید پیش بینی بکنید. ولی با توجه به اینکه شما دانشجویتون رو ریجکت شدید، شانستون یک کمی کمتر از حالتی بود که ریجکت نشده بودید. باز هم همون قصه ای که عرض کردم که ولی حالا به هر حال قابل پیش بینی نیست، ولی شانستون کمتر از حد عادی است. راحیل میگه که از اونجایی که شما بیشترین پرونده در سرمایه گذاری کبک دارید، مشخص هست علامه دارندگان CSQ 2019 مدیکال دادن یا خیر؟ بله دادن. من دسامبر 2019 CSQ گرفتم و 2020 پرونده برای فدرال فرستادم، تا الان هیچ خبری نیست. یکم دیگه صبر بکنید، خبری میشود. زمان بررسی هم به جای کمشن در سایت اداره مهاجرت زیاد شده است. نه، شرایط الان بد نیست، شروع کردن دوباره دارن مدیکال میدن و ویزا میدن سرمایه‌گذاری ها رو. توی همین ژانویه ما تعداد زیادی مدیکال و ویزا داریم گرفتیم و بله الان نوبت 2019 هاست و انشالله که به شما هم خواهد رسید. علی میگه که سلام، تشکر از راهنمایی شما. از تاریخ ارسال پرونده سرمایه‌گذاری کبک ما و گواهی دریافت آن در محل فدرال 45 ماه میگذره و هنوز خبر از آپدیت مدیکال نیست. این نیاز به وب فرم هست یا همچنان منتظر باشیم؟ به نظر من برای پیگیری بکنید، حتما پیگیری بکنید. اگه موکل ما بوده باشید که حتما پیگیری شده است، چون در واقع برای تو همین مایه هاست. ولی در صورت حتما پیگیری بکنید، ایراد ضرر ندارد. اگر که وکیلتون ما هستیم که حتما اقدام کردیم برای کسانی که احساس میکنیم یکم دیر شده و به طور رگولار این کار میکنیم. اگر که موکل ما نیستید، از کسی که باتون کار کرده بخواید که این کار براتون انجام بده. شیما میگه که برای اقدام کردن به برنامه استانی آنتاریو زیر شاخه مشاغل مورد نیاز، فرد باید 9 ماه سابقه کار در شغلش داشته باشد. حالا اگر فردی تمام موارد خواسته شده به جز 9 ماه سابقه کار را داشته باشد، احتمال داشته شدن پرونده او چقدر است؟ خب آیا رد شدن اثر منفی در پرونده آتی فرد دارد؟ شما وقتی در یک برنامه اقدام میکنید که همه شرایط رو دارید، وقتی یک شرطی رو ندارید اقدام کردنتون کار غلطیه. وقتی میگید زیر شاخه مشاغل مورد نیاز فرد باید دارای 9 ماه سابقه باشد، از اون طرف میگید خب خودم ندارم 9 ماه، خب معلومه که ردتون میکنه. اما رد شدن در برنامه استانی ربطی به مثلا پرونده های اقامت دائم هیچ ارتباطی نداره با پرونده دیگرتون، یعنی مشکلی ایجاد نمیکنه. مینا میگه کسی که با ویزای دانشجویی در کانادا در حال تحصیل است میتواند از طریق برنامه استانی اقدام کنه، هم استان محل تحصیل هم استانهای دیگر. منعی نداره اگر واجد شرایط باشد، هیچ منعی برای اقدام مهاجرتی نداره. کسی که دانشجو هست میتونه اقدام بکنه. بله، سیما میگه آیا بعد از حالا یه نکته‌ای که فقط میماند اینه که معمولا در استانهای غیر محل اقامت خب یکم شانستون کمتره، بخاطر اینکه علت واجد شرایط باشه خب داستان چیز دیگری است، ولی اینکه باورپذیر باشد که شما از استانی که الان هستید، از استانی که الان دارید درش اقدام میکنید رفتنی هستید، یعنی اون اینتنشن شما برای زندگی، اراده شما برای زندگی در اون استان بعد از گرفتن پرمننت رزیدنسی یا اقامت دائمتون زیر سوال نباید باشه. سیما میگه که آیا بعد از دریافت پذیرش از دانشگاه اگر شهریه پرداخت شود تاثیر مثبت به درخواست ویزای تحصیل از دید آفیسر دارد؟ بله دارد. این در واقع فلسفهش چیه؟ فلسفهش اینه که همان پرپس آف ویزیت رو بر شما تقویت میکنه. این در واقع به افسر دارید نشون میدید که چقدر در درس خواندن جدی هستید. یه مرحله از فردی که فقط پذیرش گرفته جلوترید. چرا؟ چون بس اون از آدم اصلا حتی در این حد هم هزینه نکرده باشه و اصلا قصدش همین نباشه که وارد دانشگاه بشه، شاید نخواد حتی ثبت نام بکنه، کار میکنن یه افراد به غلط. ولی در صورت بله تاثیر مثبت دارد، نشان دهنده این هست که شما عزمتان جزم است برای درس خوندن. فرزانه میگه اگر من پدر مادرم رو اسپانسر کنم با فاصله یک سال میتونم همسرم رو هم اسپانسر کنم. اصلا نیاز به فاصله نیست. شما همسرتان هم همسر رو همیشه میتوان اسپانسر کرد، چون خیلی داستانش با پدر و مادر فرق میکنه، مرتبطه با درآمد و اینها نیست. برابر هیچ ایرادی نداره، شما هم میتونید پدر و مادر رو اسپانسر کنید، تو پروسه هستن، همسرتون رو هم اسپانسر بکنید. هیچ جای قانون منعی در این ارتباط وجود نداره، در عمل هم اتفاق افتاده، چه اشکالی ایجاد نمی‌کنه. بعد آقای محمدی نوشته که من فایل نامبر فدرال موقت در برنامه سرمایه‌گذاری کبک دارم، آیا راهی وجود دارد که من وارد کانادا شوم و در کانادا منتظر پی آر بمانم؟ بله جناب آقای محمدی، چنین امکانی وجود داره و میتونید مراجعه بکنید. ما متناسب با اینکه شما در واقع در چه استاتوسی هستید، در چه وضعیتی هستید، هم به لحاظ کار و زندگی، هم به لحاظ سن و سال و شرایط دیگه، میتونیم بررسی کنیم براتون که وضعتون چیست و آیا میشود برای شما کاری کرد یا خیر. و معمولا هم کار شدنی است. میتونید ایمیل بزنید به info@canpars.com، شرایطتون رو کاملا برای من توضیح بدید، یا اینکه وقت مشاوره بگیرید از دفتر ما در مونتریال با من صحبت بکنید، یا اینکه پیغام بدید به 201-579-957-9293، پیام واتساپ بدید روی همین شماره که روی تصویر دارید میبینید. به هر حال من خوشحال میشم که خدمت شما باشم و در این زمینه با هم صحبت مفصل داشته باشیم، ببینیم که چه میتوان برای شما انجام داد و بهترین مسیر و شاید ارزان ترینش کدام آپشن برای شما خواهد. خب سوالات ما تمام شد و امروز 25 تا سوال داشتیم. بسیار ممنونم از اینکه بیننده ما بودید و خوشحالم که نفسی بود و تونستیم که خدمت شما باشیم. یک اشاره کوتاه به در واقع مواردی که ابتدای قضیه عرض کردم باز میکنم: پاسپورت دامینیکا، برنامه سرمایه گذاری کبک و استارتاپ ویزا پروگرام. الان دوستان عزیز توجه داشته باشند که ما قرارداد استارتاپ داریم، برنامه استارتاپ برای ما بازه، هیچ وقت بسته نشده، همیشه قراردادشو داشتیم و اگر کسی علاقمند باشد، طبیعتاً عزیزانی که علاقمند هستن میتونن با ما وارد قرارداد در مورد استارتاپ بشون، همونطور که در مورد برنامه IMP در واقع همچنان در خدمت دوستان هستیم. با وجود اینکه در C11 با توجه به دستورالعمل‌های داخلی وزارت مهاجرت برای افسران کمی کار سخت‌تر شده است، شاید یکم بیشتر از کمی، ولی همچنان در C11 هم ما برنامه پرونده قبول می‌کنیم برای کسانی که واجد شدید هستن و به هر حال امکان گرفتن اقامه در واقع ویزای کارشون بالا باشه، حتما این کار رو میکنیم، قبول میکنیم پرونده ها رو در C12 یا همون ICT یا همون زدن شعبه شرکت شما در کانادا هم در خدمت شما هستیم. یک سوالی هم شده بود که خرید بیزنس چگونه میشود. خرید بیزنس در واقع یک شاخه است از C11 و ما میتونیم در اون زمینه هم خدمت شما باشیم اگر علاقمند باشید. به هر حال در هر زمینه‌ای که فکر میکنید ممکنه به عنوان یک متقاضی تجاری اقدام بکنید، کمپارس میتونه خدمت شما باشه با انبوهی از تجربه که از سالها پیش کسب شده. در سرمایه گذاری کبک ما از 2008 یا 2007 اگه اشتباه نکنم داریم اقدام میکنیم، پرونده داشتیم و تمام بالا و پایین این برنامه رو دیگه میدانیم. در استارتاپ که میدونید خب از سال 2018 در واقع ما پرونده داریم. در IMP از سال 2017 اولین پرونده IMP ما اتفاقا در ارتباط با ICT بوده و اگه اشتباه نکنم دومیش هم C11 بوده که تناسب با خرید بیزنس اتفاق افتاده. و در برنامه های کارآفرینی استان، در برنامه های تجاری دیگر ما در خدمت شما میتونیم باشیم و بهترین برنامه رو براتون میتونیم متناسب با شرایط شما اقدام بکنیم. از اینکه بیننده ما بودید بسیار سپاسگزارم و از اینکه به ما اطمینان دارید باز هم تشکر میکنم و شما را تا برنامه دیگر به خدای بزرگ میسپارم. با ما بمانید.